سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای مهیر جاویدانفر است، پژوهشگر مسائل ایران و خاورمیانه و استاد دانشگاه رایخمن در اسرائیل. آقای جاویدانفر، به این برنامه خوش آمدید. لابود اظهارات رئیس جمهوری فرانسه را در روزهای گذشته در جمع نمایندگان کشورهای جهان به ویژه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در دبی شنیدید که عملا نسبت به راهبرد نظامی اسرائیل در قبال حماس در غزه و به ویژه خطر طولانی و در نتیجه فراگیر شدن جنگ جاری در غزه ابراز نگرانی کرد. کشته شدن دو فرمانده ارشد سپاه در سوریه در روزهای گذشته که به اسرائیل نسبت داده شده، تهدیدات ایران متعاقب این واقعه، حملات پهپادی و موشکی مکرر حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه که حالا آمریکا به سپاه پاسداران نسبت می‌دهد، تشدید درگیری میان اسرائیل و حزب الله در مرزهای شمالی اسرائیل و حملات هوایی سیستماتیک در واقع آمریکا به شبه نظامیان عراقی یا غیر عراقی وابسته به سپاه پاسداران، از جمله نشانه‌های همین خطر، یعنی خطر طولانی و فراگیر شدن جنگ جاری اسرائیل با حماس محسوب می‌شوند. پیش از هر چیز مایلم بدانم که آیا به نظر شما این احساس خطر جدی است یا غیر واقعی است؟
نه، احساس خطر جدیه. ببینید، احساس خطر اولا از حمله اخیر حماس به وجود اومده که ما فکر نمی کردیم که اولا حماس اینقدر منافع مردمش و وجود غزه براش کم اهمیت باشه که این همچین حمله بکنه. یکی از دلایلی که اسرائیل نیروهاش خیلی قوی نبود، یعنی نیروهای زیادی نداشت، نیروهای کمی داشت در نوار غزه، بر اساس این دیدگاه در اسرائیل این بود که حماس داره یه چیزی همون روندیه که آقای رفسنجانی گذرون در عمر سیاسیش رو طی میکنه. منظورم از این هستش که آقای رفسنجانی در دهه اول انقلاب آدم بسیار انقلابی بود، حامل جنگ بود و حامل اقدامات خمینی بود در اروپا، در حملات تروریستی و غیره، ولی در دهه دوم انقلاب اسلامی تبدیل شد به آدم بیشتر از آرمانگرا، بیشتر تبدیل شد به آدم بیشتر عملگرا که دیدگاهش این بود که اول خوب تمرکز کرد روی مسائل داخل ایران و زیاد به دنبال ماجراجویی در خارج نباشن و بیشتر تمرکز بکنن روی بازسازی اقتصاد ایران. در اسرائیل هم همین دیدگاه بود که حماس داره همون روند آقای رفسنجانی رو داره طی میکنه و تبدیل شده از یک گروه جهادی اسلامی به یک گروه بیشتر عملگرا، آرمانگرای جهادیش گذاشته کنار، الان میخواد تمرکز بکنه روی بازسازی غزه. این یکی از دلایلی بود که اسرائیل اجازه میداد پول قطر برسه به غزه، ولی ما اشتباه کردیم، دیدیم که نه، واقعا این گروه ها باستی به چیزهایی که قبلا میگفتن، حماس میگفت که میخواد به ما حمله بکنه، ما باورمون نمیشد، باستی باور بکنیم. الان خطر حزب الله برای اسرائیل جدی تر شده، خطر حوثی ها، کاملا تمام این خطرها، اسرائیل باستی تمام دیدگاهش رو در مورد این خطرها دوباره بایستی مرور بکنه، بایستی تمام محاسباتش رو مرور بکنه، چون خیلی از این دیدگاه در اسرائیل رایج بود که این گروه ها جهادی هستن ولی حاضر نخواهند بود که هستی و نیستی مردم خودش رو به خطر بندازن. اشتباه کردیم و در مورد حماس و شاید هم اشتباه بکنیم در مورد حزب الله. پس واقعا بله، اینا خطرهای جدی هستن.
آقای جاویدانفر، اگر بخوایم صریح صحبت بکنیم، در واقع منطقه‌ای یا فراگیر شدن جنگ جاری اسرائیل با حماس به معنای درگیر شدن با حزب الله لبنان و حکومت ایران، صرف نظر از این که این دوتا نیرو در حال حاضر خواستار و در واقع چنین درگیری باشن. آیا اسرائیل حقیقتا خودش رو با چنین سناریویی برای چنین سناریویی آماده کرده و آیا اسرائیل قادر به تنهایی وارد چنین درگیری بشه؟
ببینید، در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با حملات گروه‌های نیابتیش به نیروهای آمریکایی داره کاملا ثابت میکنه که گروه‌های نیابتی و سیاست جمهوری اسلامی ایران خطرناک هستش برای همه، و خود ما هم در چندین سال هستش که در اسرائیل می‌دونیم که حماس و جهاد و جمهوری و حزب الله و این گروه ها از جمهوری اسلامی ایران کمک میگیرند. در جنگ کنونی احتمالش وجود داره اگه مثلا تبادل آتش تشدید بشه و هر که یک حمله موشکی به تبدیل بشه به دو موشک از اسرائیل، یا دو حمله هوایی تبدیل بشه به چهار و اینطوری بره بالا، احتمالش وجود داره. حمله به جمهوری اسلامی ایران در این مقطع فکر نکنم، احتمال نمیدونم ولی فکر نکنم. ولی در آینده اسرائیل واقعا بایستی تمام محاسبات خودش رو در مورد
آقای جواد نفر، منظورم این نیست که اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران حمله کنه، یعنی شرایطی رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی حتی برخلاف میل باطنی خودش دیگه راه دیگه‌ای پیش روی خودش نبینه جز درگیر شدن مستقیم در این جنگ. خب در این صورت اسرائیل نمیتونه بدون واکنش بمونه قاعدتا، درسته؟
بله، ولی فکر نکنم جمهوری اسلامی ایران واقعا بخواد وارد این جنگ بشه. اگه جمهوری اسلامی ایران واقعا به دنبال نجات گروه نیابتیش در غزه هستش، من اگه در تهران بودم فشار می آوردم روی حماس که گروگان‌های اسرائیلی رو آزاد بکن، وگرنه حداقل ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری در حماس، در جهاد اسلامی در غزه به زودی به باد خواهد رفت، تمامش منتقل انداخته خواهد شد به سطل آشغال، چون به خاطر این حمله اسرائیل، به خاطر این حمله حماس دیگه غزه از حلقه محور مقاومت خارج خواهد شد و این ضربه بزرگی برای جمهوری اسلامی خواهد بود.
خب آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی حقیقتاً بتونه چنین ضربه ای رو تحمل بکنه؟ در واقع سناریویی که شما تصویر میکنید به منظره تسلیم کردن حماس به اسرائیل خواهد بود. خب این بر روابطش با دیگر نیروهای نیابتی اثر خواهد گذاشت، به ویژه با حزب الله، به ویژه در واقع با حوثی های یمن، و این شکستیه که قابل تصوره. و آیا حکومت ایران حاضر این شکست مهم رو در واقع بپذیره به سادگی؟
اگر غزه، مردم غزه و مردم فلسطین که هر سال روز قدس برپا میکنن در تهران، برای جمهوری اسلامی ایران ارزشمند هستش، حتی ارزشمندتر از اون ساندیس هایی که به حامیان نابودی اسرائیل در روز قدس پخش میکنن، اگه جمهوری اسلامی ارزشی زندگی فلسطینی از اون ساندیس ها بالاتر باشه، فشار می آورد که این جنگ تموم، که حماس اینها که حماس این گروگان ها رو آزاد بکنه، که به خاطر اون دیگه مردم غزه کشته نشن و جنگ ادامه پیدا نکنه. ولی شما درست میگید، به نظر من همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، چون تسلیم برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و این واقعا ما در اسرائیل ما هم داریم یک قیمت بالایی رو میپردازیم، جون سربازامون ها، اقتصادمون رو، ولی برای ما راه دیگری نمونده، چون ما نمیتونیم یه همچین حمله واقعا به این جانور مانند باستی بگم بی پاسخ بذاریم. اومدن وارد اسرائیل شدن، وارد کیبوتس ها شدن، زنان ما را بهشون تجاوز کردن، بچه های ما رو شکنجه دادن جلوی پدر مادرشون. این هم واقعا برای مردم اسرائیل هیچ راه دیگری نمونده به جز اینکه غزه، ببخشید، حماس نابود بشه. سوال اینجاست که این جنگ میتونه با یک بهای بسیار کمتری برای مردم فلسطین در غزه تموم بشه، ولی اون بستگی داره به جمهوری اسلامی ایران و حماس. ولی فکر نمی کنم که اونها حاضر باشن که برای مصلحت مردم خودشون تصمیم بگیرن.
تا همین الان آقای جاودانفر ملاحظه کردید که جمهوری اسلامی ایران در قیاس با ادعاهاش، به ویژه در قبال مسئله فلسطین که مرکزی ترین موضوع این رژیم، نه فقط در سیاست خارجی بلکه در سیاست داخلی، به طرز عجیبی ساکت مونده، منفعل مونده. یک کشور کوچیک قطر به مراتب وزن و نقش مهمتری ایفا کرده در جنگ جاری تا جمهوری اسلامی با همه امکانات و نیروهای نیابتیش. فکر میکنید که ادامه این جنگ ممکنه به تغییراتی در ساختار سیاسی درونی حکومت ایران حتی در داخل بیانجامه؟
نه فکر نکنم. ببینید الان مسئله جانشین آقای خامنه ای هستش. الان یک زمزمه هایی ما شنیدیم در مجلس خبرگان که دارن این کار انجام میدن و به نفع تمام صنایع صنایع دفاعی و انحصار اقتصادی سپاه هستش که ایران در انزوا بمونه. و یکی از راههایی که ایران رو در انزوا نگه می‌دارن دشمنیشون با اسرائیل و آمریکا هستش. پس من فکر نکنم واقعا اونها بخوان همچین تغییر سیاستی رو بدن، با وجود اینکه قیمتی که مردم ایران میپردازند برای سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل بالاتر از همه کشورها در این منطقه هستش به جز خود فلسطینی ها. ببینید قطری ها با وجود اینکه من اونها رو دشمن حساب میکنم به خاطر سیاست حمایتشون از حماس، با وجود اینها مردم خودشون رو با تحریمات بدبخ نکردن، روابط خوب با دنیا دارن، با اسرائیل میان صحبت میکنن، با وجود اینکه ما باشون روابط بسیار سختی داریم. جمهوری اسلامی ایران نه، جمهوری اسلامی ایران به خاطر مسئله اسرائیل که یکی از دلایلی هستش که با آمریکا دشمن میکنه، اومده مردم خودش رو بدبخت کرده. ببینید مسئله تورم در ایران، آلودگی هوا، نمیخوام درد خونی که توی جگر مردم ایران هستش رو من تازه بکنم، ولی ببینید چه بهای بالایی مردم ایران پرداختن و چی گرفتن. آیا مردم ایران چه چیزی دستشون اومده به خاطر حمایت از گروه‌های جهاد اسلامی و حماس؟ ولی به خاطر اینکه این سیاست‌ها اجازه میده که گروه‌های حکومتی ایران رو در انزوا بگیرن، پس بنابراین میتونن ماشین‌های خودشون رو از شرکت‌های خودشون به مردم ایران بفروشن، جنس‌های قاچاقی خودشون به مردم ایران بفروشن، برای اونها منفعت این هستش که ایران در انزوا بمونه و جنگ جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل ادامه پیدا بکنه.
آقای جاودان فر، به عنوان آخرین پرسش، تا به حال به نظر میرسه به ویژه از 7 اکتبر به این سو که حکومت ایران تلاش میکنه بعضن با تهدید و هشدار نسبت به منطقه‌ای شدن جنگ در خاورمیانه و بعضن با پنهان شدن پشت عملیات نیروهای نیابتی نظیر حماس، حزب الله، حوثی‌ها، هشت الشعبی در واقع مستقیما دخالت نکنه در این درگیری‌ها. اما این تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟
ببینید در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران واقعا نگران، واقعا وارد شوک شده، چون اونها اولا انتظار نداشتن که مردم اسرائیل اینطوری بسیج بشن برن به جنگ، چون قبل از حمله حماس ما میدونیم که بزرگترین شکاف در تاریخ اسرائیل در بین مردم اسرائیل وجود داشت. دوما جمهوری اسلامی ایران و حماس انتظار نداشتن که آمریکایی‌ها برگردن به منطقه و نیروهای دریاییشون و ناوهای هواپیمابر رو اینا بفرستن. اونها در شوک هستن، دارن سعی میکنن که آمریکا رو بترسونن، اسرائیل رو بترسونن، میگن من جنگ منطقه‌ای خواهد شد. خود جمهوری اسلامی ایران با حملات گروه‌های نیابتیش به نیروهای آمریکایی داره جنگ رو منطقه‌ای میکنه. این یک تهدید هستش، تهدیدی هستش که الان محقق شده، ولی در حال حاضر در دراز مدت بازنده این جنگ کنونی محور مقاومت خواهد بود، چون هیچ چیزی به دست نیاورد با حمله حماس به جز این که حذف حماس از اوکراینی غزه، از دست دادن غزه به عنوان یک عضو محور مقاومت و قانع کردن کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش و به خصوص حوثی‌ها یک خطر هستند. در آینده ما تقویت نیروهای جبهه آمریکا و اسرائیل و غرب در واقعا میشه گفت روبرو شدن با این محور مقاومت خواهیم بود و این یک شکست برای جمهوری اسلامی ایران است.
بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای مهیر جاویدانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.